دوستان عزیز، کم کم داریم میرسیم به ساعت 7 شب و به مانند همیشه دعوتو میکنم که با ما همراه باشید و بشنوید برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی رو.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، در صحت و سلامت باشید. امروز 4 آبان ماه سال 1401 هست و اینجا مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شنید: پرونده هفته، تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور، جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت درباره افزایش اجاره بهای مسکن، تلاش برای بی‌ثبات کردن کشور با وارد کردن اسلحه، طراحی رسانه‌ها و هدایتگری از خارج برای 40 مرحوم مهسا امینی، و بالاخره چالش آبی در تهران و راهکار برای مدیریت شرایط. سامانه پیامکی 30035 آماده دریافت نظرهای شما، انتقادهای شما و یا هر گونه سوالی داشته باشید. این پل ارتباطی مستقیم بین ما و شماست. در بخش اول میپردازیم به پرونده هفته، تبیین بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور. با محور پنجم، یعنی ضعف‌هایی وجود دارد اما حرکت عمومی به سمت پیشرفت است، گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر داوود آمری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای دکتر آمری، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. به بدون خط خوردگی خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما جناب معظمی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم و در خدمت هستم.
خب آقای دکتر آمری، ما قرار هست که در مورد بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور با شما گفتگو بکنیم. محور پنجمی که الان هست، ضعف‌هایی وجود دارد اما حرکت عمومی به سمت پیشرفت است. این جمله صریح مقام معظم رهبری است. من شما و شنوندگان عزیز دعوت میکنم با هم فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم بشنویم، بعد برمیگردیم، من سوالات رو از شما خواهم پرسید.
یه تحلیلم نه، تحلیل واقع بینانه است. این تحلیل واقعیات رو میبینه، نه فقط واقعیات خوب رو، واقعیات بد رو میبینه. ما هرگز نقاط منفی رو انکار نکردیم. بنده در ملاقات های مسئولان در این جلساتی که ماه رمضان ها هست که مشهور بیشترین نقاط ضعف رو تذکر میدم، در جلسات خصوصی خیلی بیشتر و توجه به این نقاط ضعف وجود داره، نه اینکه نیست. من بارها گفتم ما عقبیم، در این شکی نیست، اما اون طرف قضیه اینه که ما از ته قافله، انتهای قافله، یه حرکت پرشتابی رو شروع کردیم، حالا به نزدیکای جلو رسیدیم. این یه واقعیته، هنوز به اون جلو نرسیدیم اما خیلی پیش رفتیم، بازم پیش خواهیم رفت. در مسائل گوناگون کشور ما پیشرفت کردیم، در دانش پیشرفت کردیم، در مدیریت ها پیشرفت کردیم. ضعف ها هست، بعضی از مسئولین ما، بعضی از دولت های ما کوتاهی هایی داشتن، اینا وجود داره، اما حرکت، حرکت انقلابه.
بله آقای دکتر عامری، رهبر معظم انقلاب اشاره داشتن که بارها تذکر دادن نسبت به نقاط ضعف به مسئولین کشور و اینکه ما عقب هستیم. به نظر شما برای شتاب در حرکت پیشرفت کشور و حرکت به سمت جلوی کشور چه باید کرد؟
من بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز یه نکته‌ای رو عرض بکنم، بیشتر مبتنی به فرمایشات مقام معظم رهبری. ایشون در همین فرمایشی که شما پخش کردی اشاره بکنن به واقع بینی. به نظرم مهمترین عنصری که ما باید بهش توجه بکنیم هم در نظام برنامه‌ریزی کشور هم در موضوعات مختلف اجتماعی، یه نگاه واقع بینانه به موضوع مسئله است. این هم برای مسئولین هم برای مردم یک امر دقیق و واقعی است. اگر ما بخوایم به این توجه بکنیم، خب واقعیت ها به ما نشون میده که جمهوری اسلامی در پی این 40 و چند سالی که در پیشینه خودش داره، به رغم همه توطئه‌ها، به رغم همه فشارهایی که علیهش بوده، تونسته پیشرفت‌های فراوانی بکنه. با امروز در بسیاری از حوزه‌ها جمهوری اسلامی جزو 10 کشور برتر دنیا محسوب میشه. در حوزه علوم زیستی و پزشکی، نانوتکنولوژی، هسته‌ای، در حوزه‌های مختلف مثل توسعه تحصیلات و سواد در کشور، مثل عمران شهرها و روستاها، مثل حوزه علوم صنایع دفاعی و بسیاری از زمینه‌ها، امروز جمهوری اسلامی جزو کشورهای پیشتاز دنیا محسوب میشه و این رشد رو حتی مراکز معتبر جهانی که حالا ما به بعد از گزارش‌های اونها ایراد و انتقاد هم داریم تایید میکنن. اما آیا باید این پیشرفت‌ها، این دستاوردهای بزرگ که مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن، ما رو غافل کنه و غفلت کنیم از نارسایی‌ها، مشکلات و تنگناهایی که داریم؟ مقام معظم رهبری در جای دیگه اشاره دارن به این که اگر دشمن هم بخواد کاری کنه، میگرده یک زخمی رو پیدا میکنه، مثل یک مگسی بر اون زخم خواهد نشست. چرا ما این زخم‌ها رو درمان نکنیم و خوب نکنیم؟ ببینید، در کنار همه این دستاوردها که کسی نمیتونه اون انکار کنه، به خصوص آدمهای منصف، اما باید کمبودها و نارساییها را هم دید و روی اون دست گذاشت و تلاش کرد که این نارساییها هم برداشته بشه و البته ملت بزرگ ایران توان حل و فصل این نارساییها رو داره. در کنار همدیگه اگر ما بایستیم، با هم تلاش کنیم، حتما این مشکلات و نارسایی ها هم حل خواهد شد. ببینید، بخشی از مشکلات کشور و بخشی از نارسایی ها که حضرت آقا هم به اون اشاره دارن، خب ناشی از فشار دشمنه، ناشی از تحریم هاست، ناشی از فشار دشمنه و مشکلاتی که کشور در این زمینه داره. خب اینو نباید نادیده بگیریم، اما بخشی از اون هم ناشی از مدیریت غیر هوشمند ما در بعضی از زمینه هاست. خب لازمه که ما در این زمینه ها کاسی هامون رو جبران بکنیم. ببینید، ما در بعضی از برهای زمانی صدمه های جدی از مدیریت های ناکارآمد خوردیم و امروز انباشتی از مشکلات در حوزه های مختلف خب کشور رو درگیر خودش کرده، مثل مباحث اقتصاد عمومی. البته باید این توجه رو هم بکنیم که کشوری که در حال توسعه است، کشوری که در حال پیشرفته، همواره گرفتار این نارسایی‌ها و مشکلات هست. منتها ما چقدر توانستیم صادقانه و واقع بینانه با مردم سخن بگیم، حتی اینها رو با اونها در میون بذاریم. امروز چقدر از ظرفیت نخبگان برای همراهی و کمک و همافزایی در حوزه‌های مختلف استفاده میکنیم؟ حتما استفاده میشه، اما استفاده به اندازه و کفایت نیست. یا اگر مدیران شایسته و خدومی در کشور داریم، که حتما داریم، اما آیا شایسته سالاری در حوزه مدیریت کشور در همه زوایا و شؤون حاکمه؟ خب این میتونه سوال باشه برای اینکه ما بتوانیم نارسایی های خودمون رو در زمینه های مختلف هم پیدا کنیم و حل و فصل بکنیم.
یعنی همون واقع بینانه و هر نگاه واقع بینانه که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن، یعنی هم نقاط ضعف رو ببینیم هم نقاط قوت رو، در قره نشیم به خودمون به خاطر نقاط قوت.
بله، طبیعیست. ببینید هر نظامی در دنیا برای ایجاد یک مدیریت موفق در حوزه حکمرانی خودش چهار قدرت توانمندی رو در خودش باید ایجاد کنه. یک، توان و قدرت پیشبینی. ما باید آینده نگر باشیم، نسبت به جهان آینده شناخت داشته باشیم، تحولات رو بشناسیم. الان بسیار از مسائل ناشی از تواضع تحولاته. اگه ما پیشبینی خوب داشته باشیم، قاعدتا میتوانیم تدبیر خوب هم داشته باشیم. نظام و توانمندی دوم در حوزه حکمرانی جهانی، حکمرانی مطلوب، داشتن نظام پیشگیری است. یعنی شما قدرت پیشگیری به شما اجازه خواهد داد که بسیار از حوادث و مسائل رو پیشگیری کنی، براش تدبیر کنی. ما امروز باید به هر مسئله‌ای که ملت بزرگ ایران داره پاسخگو باشیم، به همه مشکلاتمون باید پاسخگو باشیم و اونها رو حل و فصل کنیم. این میشه ضلع چهارم قدرت، یعنی پاسخگو بودن، نظام پاسخگو و قدرت پاسخگویی.
این پاسخگویی آیه دکتر وظیفه کیه مشخصا؟ آیا فقط وظیفه مثلا دولت هست؟
ببینید، پاسخگویی متناسب با مسئولیت‌های هر فرد. ملت بزرگ ایران هم در تمام شؤون مسئولیت‌های اجتماعی بر عهده دارن، اونها هم باید پاسخگو باشن. امروز اگر ما مثلا مطالبه‌ای از دولت در یه حوزه‌ای داریم، نظام کنشگری نخبگان ما برای این مسیر چیه؟ ببین، چهارمی ذل قدرت پرسشگری. پرسشگری یعنی ساماندهی مطالبات در زمینه و مسائل منضبط اجتماعی که قابل پیگیری و انجام بشه. ببینید، اگر یک نظام این چهارورش رو در خودش به خوبی پرورش بده، امکان این رو پیدا میکنه که به خصوص در شرایط کنونی که دنیا در حال یک تحول و تغییر بزرگه، ببینید جمهوری اسلامی با تدبیر مناسب و شایسته‌ای که به حمدالله تو این سالهای اخیر در زمینه‌های مختلف اتفاق افتاده، به رغم همه نارسایی‌ها در آستانه یک تحول بزرگه. امروز جمهوری اسلامی تبدیل به یک بازیگر جهانی شده. جمهوری اسلامی ظرفیت و قابلیت‌های در حوزه‌های اقتصادی داره که می‌تواند به 7 کشور اول حوزه اقتصادی جهان تبدیل بشه. ولی خب این نیازمند به کار. مقام معظم رهبری، خاطرم هست، در یه جای اشاره کردن مملکت ما نیازمند به سالها کار سخته. در کنار تدبیر، هوشمندی، برنامه‌ریزی، واقعا نیازمند به یک اهتمام ملی است، یک همت عمومی است برای کار کردن. امروز دنیا بیرودرواسی خیلی پیشرفت ایران رو به خصوص دشمنان ما نمیخوان. به حال این فضا نامطلوب ایجاد شده. ما باید این گره ها رو بتونیم باز بکنیم. ما بخش عمده ای از جهان پیام ما رو به خوبی دریافت میکنه، با ما همراهه. ما با اونها باید بتونیم به خوبی ارتباط برقرار کنیم، بتوانیم ایران امروز رو به جهان معرفی کنیم، ایران امروز رو به خود ایرانی ها معرفی کنیم. امروز بخش از جوانان ما، بعضی از نخبگان ما، درکی در ایران امروز به مفهوم این ایران پیشرفته و توانمند رو کمتر دارن. بله، نارسایی ها سر جای خودش، حتما بعد اون نارسایی ها رو بگیم، مطالبه کنیم، پیگیری کنیم تا حل و فصل بشه. اما آیا در کنار این ما این همه پیشرفت و این همه دستاورد رو هم به خوبی میشناسیم، درک میکنیم ازش. من خودم بارها با دوستان مختلف در حوزه‌های دانشگاهی و موضوعات مختلف با هم گپ زدیم، صحبت کردیم. واقعا شناخت از ایران امروز شناخت کامل و دقیق نیست و خب این مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای.
آخه الان آقای دکتر خیلی هم نمی‌شود که برای افکار عمومی و جهانی یک چیزی رو خیلی شست و رفت و آماده کرد و در اختیارش. الان عصر تکنولوژی است، عصر اینترنت هست، با یک سرچ ساده یا یک جستجوی ساده در فضای وب اون فردی که حالا میخواهد راجع به ایران و ایرانی تحقیق کند میتونه به تحقیقات به واقعیت دست پیدا بکنه. من این رو میخوام بگم، یعنی کار خیلی سختی نیست که ما اگر جایی رو نمیشناسیم و یا جایی یک سری تبلیغات منفی علیهش هست ما در وسط این حرفا رو بپذیریم. نه، میشه رفت در فضای وب، میشه در خیلی جای دیگه تحقیق کرد و به واقعیت رسید.
ببین شما متخصص حوزه رسانه، رسانه از ظرفیت و توانمندی های مختلف برخورداره. ببینید یکی از مشکلات و پیچیدگی های جهان آینده شرایط ادراکی انسان هاست. رسانه میتواند شرایط ادراکی انسان ها رو تغییر بده بر اساس داده هایی که میده. امروز حجم تبلیغات منفی که علیه ما تولید میشه برابره با حجم مؤلفه های مثبتی که ما میسازیم؟ نه. امروز ما نیازمندیم اگر رفیقی سرچ کرد حداقل اون اطلاعات لازم وجود داشته باشه که در حقیقت دریافت بشه و استفاده بشه. به نظرم در کشور ما نیازمند به کار جدی در کنار رفع مشکلات نارسایی ها که این یک امر هوشمندانه برای یک ملت بیداره، اما نیازمندیم این چیزهایی هم که خودمون داریم رو بفهمیم. دنبال جام جم نگردیم، جام جم پیش خود ماست. یعنی بهترین قله‌های پیشرفت دنیا میتواند تو این مملکت در اختیار ملت بزرگ ایران باشه. این ملت ظرفیت فوق‌العاده بزرگی داره، ولی ما از این ظرفیت به خوبی استفاده نمی‌کنیم. خوبی ضعف ماست. یا این پیشرفت ها رو به خوبی معرفی نمی کنیم، خب این نارسایی ماست. ما باید در این زمینه تلاش بکنیم. من معتقدم هر چه تلاش کنیم مشارکت مردم رو در حوزه های مختلف به صورت سازماندهی شده فراهم بکنیم و واقع بینانه مسائل مون رو در کنار پیشرفت ها و اتفاقات مثبت با مردم به خوبی بلد باشیم در میون بذاریم، وقت از ظرفیت ملت بزرگ ایران استفاده خیلی بیشتر از این به نظرم خواهد شد. ببینید مثلا یکی از ظرفیت‌های بزرگی ما در داخل جوانان تحصیل کرده ما هستن. ببینید نسبتش با گذشتهش تغییر کرد. ملتی با این همه جمعیت تحصیل کرده میتونه راحت راه پیشرفت برای خودش باز کنه. ایرانیان فراوان خارج از کشور که ظرفیت کمک کردن به ایران رو در حوزه‌های مختلف دارن. ما محصور نکنیم ایرانیان خارج از کشور رو به تعدادی افرادی که در اپوزیسیون ها فعال هستن. اینا اندکن. جمعیت بزرگ ایرانیان خارج از کشور ایرانیانی هستن که مملکتشون رو دوست دارن، علاقمند به کمک هستن و بسیارشون در حوزه‌های مختلف خیریه ها و خیرین داخل فعالن، کمک فراوانی میکنن. بعد این ظرفیت رو به خوبی استفاده نمی کنیم. ما
بله.
دانشمندان ایرانی در جای جای دنیا حاضر هستن، جز شخصیت برجسته هستن. بعد ما ظرفیت حضور و تاثیرگذاری اونها رو باز کنیم. مدیران شایسته، متاسفانه ما یکی از آسیب هایی که تو سالهای گذشته خوردیم هنوز هم گرفتار اون هستیم،
مدیران ناکارآمد،
مدیران ناشایسته و ناکارآمد در بعضی حوزه هاست. خب اگر ما اهتمام کنیم، اهتمام واقعی، منافع ملی رو ترجیح بدیم به منافع شخصی، منافع گروهی، منافع جریانی،
بله،
اگر این حزب بازی ها، این گروه بازی ها کنار بذاریم، همه کنار هم متوجه بشیم بابا یه سرمایه بزرگی به نام ایران عزیز، ایران بزرگ رو داریم، این انقلابی که همه دنیا چشمش بمونه، وقت باید ما در کنار همبستگی با هم چه اتفاق بزرگی رو میتونیم فراهم کنیم.
بله.
خب این نارسایی ها رو باید دید دیگه، گرفت. آیا راه براش وجود نداره؟ حتما راه وجود داره.
حتما وجود داره. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر عامری از
صحبتتون.
براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بنده برای جناب علی و شنوندگان عزیز آرزوی خیر دارم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جناب دکتر داوود عابری بودن، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:20 هست. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید عزیزان شنونده. از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. برنامه ما همونطور که میدونید از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:20 از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه. خب بریم سراغ موضوع بعد. تلاش برای بی‌ثبات کردن کشور با وارد کردن اسلحه.
دنیا بدون خط خودی.
جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
شما و اجازه میخوام که عرض تسلیت داشته باشم به مناسبت حمله تروریستی که به حرم مطهر احمد بن موسا در شیراز شد و در این حمله متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما به شهادت دیدن یا مجروح شدن. برای همه اونها طلب مغفرت میکنیم، برای شهدا علوم درجات و انشاءالله که مجروحین این حادثه هم در خدمت شما
هستم. بله زنده باشین انشاءالله. آقای دکتر کوشکی، دشمن همچنان در این زمینه وارد کردن اسلحه به کشور فعال هست. ما باید چه اقداماتی رو در این زمینه برای برخورد با وارد کردن اسلحه به صورت قاچاق به کشور انجام بدیم؟
ببینید واقعیت اینه که خیلی متاسفیم و خیلی غمگین و در واقع خشمگینیم از اینکه این طرح در واقع خصمانه ای که از مرزهای مختلف کشور ما دشمنان ما، وقتی از دشمن صحبت میکنیم بعضیا واقعا در کمال جهالت میگن دشمن توهمه، توهم توطئه داریم، دشمنی وجود نداره. اتفاقی که امروز در حرم مطهر احمد بن موسا در شیراز رخ داد، امیدوارم این جماعت در واقع منکر دشمنی را، اینا که در واقع میگن دشمنی وجود نداره، توهم میزنید می دشمن، این رو در واقع این جماعت رو به سر عقل بیاره که وقتی بحث واردات سلاح و شکل قاچاق، اونم در قالب انبوه و سازمان یافته از مرزهای شرقی ما، از مرزهای غربی ما، توسط دشمنان رسمی و نشاندار ما صحبت میکنیم. ببینید تو همین چند ماه اخیر در همین سال 1401 رقم اون اسلحه هایی که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشف شده از مرز چند هزار قبضه گذشته. فقط تو همین یک ماه اخیر مقدار سلاحی که کشف شده از اختشاشگران و آشوبگران رقم واقعا رقم وحشتناکیه. و خب در قرن 21 کسی نباید توقع داشته باشه که آمریکایی ها، صهیونیستا، اروپایی ها، سعودی ها مثلا خودشون بخوان به ما تهاجم کنن. وقتی که ما می‌بینیم تو همین یک ماه اخیر سلاح‌هایی رو نیروهای انتظامی امنیتی در آستانه ورود به تهران، در آستانه ورود به برخی از شهرهای غربی ما کشف کردن که سلاح‌های بروز سازمانی ارتش آمریکاست و اصلا تو کشور ما این سلاح‌ها وجود نداره، اینکه این سلاح‌ها چگونه با این حجم وسیع در قالب عرض می‌کنم بیش از چند هزار ما کشفیات داشتیم تو این چند ماه که جالبه اصلا با سالهای قبل قابل مقایسه نیست.
اینو باید به فکر در واقع فرو ببره ما رو که چه کسانی دارن این حجم تسلیحات بدون سلاح کالای بسیار گرانی است. این که چگونه و چه کسانی سلاح‌های روز تاریخ جدید تولید آمریکا رو وارد میکنن و این سلاح‌ها قراره که دست چه کسانی برسه و قراره که چه کسانی رو به شهادت برسونه، چه کسانی رو داغدار بکنه. امروز تو همین حادثه شیراز کودک به شهادت رسیده، زن به شهادت رسیده، زائر و نمازگزار به شهادت رسیده. این یه پرسش جدی است. این چه کسانی این تسلیحات رو دست افراد مشخصی میدن برای وارد کردن به کشور ما؟ این تسلیحات قراره چه کسی رو به شهادت برسونه؟ قراره چه کسی رو در واقع آسیب بزنه؟ اینو اگه فکر کنیم، اون وقت مفهومی که واژه دشمن رو میدیم اون وقت درک میشه. بارها واژه دشمن رو به کار میبرن، بعضیا میگن نه اینا ذهنیت، اینا تخیل، دشمن وجود نداره. تو همین ایام متاسفانه من اینو شنیدم بارها که بعضی از این آشوبگران این شعار رو میدادن که دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. الان ما بپرسیم که این سلاح‌های آمریکایی رو آیا خود ما وارد کردیم برای کشتن مردم خودمون؟ یعنی این نکته این هست که این آشوب‌هایی که اتفاق میفته، خروجی این آشوب‌ها چی میشه؟ ساختار امنیت کشور متزلزل میشه. نیروی امنیتی انتظامی یا باید بره این سلاح‌های قاچاق رو کشف کنه و تروریست‌ها رو بازداشت کنه، یا اینکه باید سرگرم سرکوب و در واقع اغتشاشگران و آرام کردن خیابان‌ها باشه. این امیدواریم نتیجه‌ای در
خب داشته باشیم. آی دکتر کوشکی، همین حادثه تروریستی که امروز در حرم حضرت شاه چراغ به وقوع پیوست و خب ما متاسفانه 13 نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم و بیش از 40 نفر زخمی شدن، این الان منابع امنیتی خب اعلام کردن طبق اخباری که به دست ما رسیده که یک تروریست رو هم از گروه‌های تکفیری بازداشت کردن، این رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ چرا باید در همچین فضایی، در همچین زمانی این اتفاق بیفته؟
عرض کردم ببینید، این که ما دو هفته پیش تو زاهدان شاهد چی بودیم؟ وقتی که خودرو میاد بعد از نماز جمعه صندوق عقب رو باز میکنه، طبق اون چی که در واقع فیلم ها ثبت شدن، و سلاح رو توضیح میکنه بین بعضی از آشوبگران و نتیجه میشه که به پاسگاه انتظامی حمله میکنن و قصد تسخیر اون پاسگاه رو دارن، این ماجرای ورود سلاح به کشور یه نشانه است. و هدف چیه؟ هدف اینه که امنیت کشور زیر سوال بره. چون ببینید وقتی امنیت در کشور نباشه، نه فعالیت اقتصادی معنی داره و امکان پذیره، نه زیست عادی امکان پذیره. اونهایی که شعار زن زندگی آزادی میدن، نتیجه شعارهاشون رو باید ببینن که هم زن و کودک تو این حادثه کشته میشه، هم زندگی انسان‌ها تهدید میشه و فقط آزادی برای تروریست‌ها باقی میمونه. این جنس شعارها آزادی برای تروریست‌ها باقی میمونه. و اینجا در واقع مطالبه همه مردم ما، جز عده اختشاشگر و تروریست رو میذاریم کنار، در واقع 99% مردم ما کسانی هستند که امنیت میخوان. و این مطالبه جدی امنیت اینه که ما نیروی امنیتی انتظامی اون با حمایت کامل مردم به گونه عمل کنن که ما دیگه شاهد این حرکت ها نباشیم و دیگه واقعا تحمل اضافه شدن داغی بر داغهامون رو نداریم. همین روزها نگاه کنید، نزدیک 30 نفر از حافظان امنیت به شهادت رسیدن. چقدر از این حرکت های تروریستی مردم ما رو به خاک و خون کشیده. اینجا دیگه یک در واقع اخطار جدی باید داده بشه به کسانی که با عملکردشون پایه های امنیت کشور رو سست کردن و اجازه دادن به گروه های تکفیری که بیان در آستانه مرزهای شرقی ما رزمایش برگزار کنن. یعنی گروهی که نسخه در واقع شرقی داعش از گروه جیش العدل، این اومده در آستانه مرزهای ما رزمایش برگزار کرده و تروریست های تکفیری وابسته به این گروه که حادثه زاهدان رو همونا رقم زده بودن، امروز امثال اونها میان این حرکت رو انجام میدن. نتیجه سست شدن ساختار امنیت اینه. وقتی از امنیت صحبت میکنیم، متاسفانه بعضی میگن نه امنیت چرا هی دارید بحثو امنیتیش میکنید؟ اگه بحث امنیتی نباشه، اگه جامعه درش امنیت نباشه، تروریست‌ها توش آزادی پیدا میکنن.
درسته آقای دکتر، در هر کشوری، من اصلا نمیگم ایران، در هر کشوری اقدام مسلحانه طبیعتا وقتی صورت بگیره واکنش‌های خواهد داشت. بعد حالا در کشور ما اگر واکنشی نشون بدیم به این اقدام مسلحانه، سریع یه عده از دشمنان این کشور واکنش میدن که نقش حقوق بشر و شما چیز نمیکنید، عرف بین الملل، عرف این، یه سری حرفای میزنن که اصلا آدم تعجب میکنه. من میخوام بگم عرف بین الملل و عرف سیاسی چطور باید پاسخ این رفتارها رو بده؟
ببینید، من جالبه